بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. در پی نگرانی از آب گرفتگی ناشی از مد رودخانه های اروند، کارون و بهمنشیر در شهرهای آبان، خرمشهر و شادگان وضعیت فوق العاده اعلام شد. ولیعهد امارات و رئیس جمهور آمریکا درباره تأثیر تحریم ها بر ایران گفتگو کردند. و گوگل حساب‌های کاربری تلویزیون پرس تیوی و هیسپان تیوی را در یوتیوب و جیمیل مسدود کرد. در پی نگرانی از آب گرفتگی‌های گسترده ناشی از مد بزرگ در رودخانه‌های اروند، کارون و بهمنشیر، استانداری خوزستان در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است. فرماندار ویژه آبادان نیز گفته است تمام مدارس، مهد کودک‌ها و مراکز آموزش عالی آبادان، اروندروف و چبیبده امروز شنبه تعطیل خواهد بود. 13 روستای غرب رودخانه کارون در منطقه خرمشهر نیز جزو مناطق پرخطر اعلام شدند. مد بزرگ وضعیتی است که در نیمه ماه قمری و هنگام کامل شدن ماه رخ می‌دهد و آب رودخانه‌های اروند، کارون و بهمنشیر با حجم بیشتری از خلیج فارس به سمت شهرهای آبادان و خرمشهر برمی‌گردد. کاخ سفید در بیانیه روز جمعه از تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با محمد بن زاید ولیعهد امارات متحده عربی خبر داد. به گفته این بیانیه دو طرف درباره تأثیر فلج کننده تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران، تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای و نقش تعیین کننده امارات در بازار جهانی نفت گفتگو کردند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی امارات نیز روز پنجشنبه در واشنگتن با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود. آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه متهم کرده و خواستار همکاری بیشتر کشورهای منطقه علیه دخالت‌های منطقه‌ای ایران است. ایران با رد این اتهامات حضور آمریکا در منطقه را بی‌ثبات کننده می‌داند. بنابر اعلام شبکه تلویزیونی پرس تیوی، گوگل حساب‌های کاربری این شبکه و نیز شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تیوی را که هر دو متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هستند، در برخی سرویس‌های خود از جمله یوتیوب و جیمیل غیر فعال کرده است. حساب کاربری این شبکه در یوتیوب قابل مشاهده است، اما ادمین‌های حساب دیگر نمی‌توانند مطالب جدیدی منتشر کنند. گوگل دلیل مسدود کردن حساب‌های کاربری پرس تیوی را نقض سیاست‌های خود اعلام کرده، اما پرس تیوی این اقدام گوگل را در راستای سیاست‌های آمریکا مبنی بر فشار حداکثری بر ایران قلمداد کرده است. گوگل در شهریور ماه گذشته نیز اعلام کرده بود که شماری از کانال‌های یوتیوب و سایر حساب‌های کاربری را به دلیل ارتباط مخفی آنها با کارزار اطلاعات جعلی مرتبط با ایران مسدود کرده است. خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا روز جمعه خواستار برگزاری بزرگترین تجمع تاریخ این کشور علیه دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده ونزوئلا شد.
از شما مردم ونزوئلا می خواهیم در روز کارگر بزرگترین تجمع تاریخ را برای رسیدن به همه خواسته هایمان، پایان غارت و پایان این تراژدی که ونزوئلا در حال حاضر گرفتار آن است برگزار کنیم.
آقای گوایدو در جمع هزاران نفر از هوادارانش در کاراکاس پایتخت این کشور با اشاره به اینکه وقت جلو رفتن کشور است گفت حامی هر حرکت مدنی در این کشور است و اجازه نمی‌دهد رویاهای مردم نادیده گرفته شود. نیکولاس مادورو که از حمایت ارتش ونزوئلا، روسیه و چین برخوردار است، خوان گوایدو را یک عروسک خیمه شب‌بازی در دستان ایالات متحده دانسته و اعلام کرده است گوایدو به زودی با عدالت روبرو خواهد شد. مخالفان مادورو و شماری از کشورها خواهان خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. مردم ونزوئلا مدت هاست از کمبود غذا و دارو در این کشور رنج می‌برند و در ماه‌های گذشته قطعی برق نیز شرایط را پیچیده‌تر کرده است. به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما همکارم رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، وزیر اطلاعات ایران از شناسایی و دستگیری 10 جاسوس در مراکز حساس این کشور خبر داد. جنگ امنیتی اطلاعاتی میان ایران و آمریکا، استراتژی جدید میان این دو کشور چیست؟ و ادامه سیل در ایران، آبادان، خرمشهر و شادگان در حالت فوق‌العاده هستند. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز جمعه بدون ارائه جزئیات از خونسا کردن 10 طرح جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا علیه ایران در یک سال گذشته خبر داد. این در حالی است که بالاترین مقام اطلاعاتی آمریکا هم بر افزایش سرمایه گذاری واشنگتن روی مقابله اطلاعاتی با ایران تاکید کرد. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
در یک فرایند پیچیده در برابر سرویس اطلاعاتی آمریکا CIA،
محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید در یک سال گذشته 290 جاسوس سازمان اطلاعاتی آمریکا را در کشورهای مختلف از جمله ایران شناسایی یا دستگیر کردند. محمود علوی به جزئیات شواهد یا مستنداتی اشاره نکرد، اما گفت این اقدام ایران ارتباط CIA با منابع خود را به هم ریخت، به طوری که در آمریکا کمیته شکست تشکیل شد.
رئیس CIA ورود این ضربه از سوی جمهوری اسلامی را بر سرویس آمریکا مورد تایید قرار گرفت. ضربه به گونه‌ای بود که خود آمریکایی‌ها از اون به عنوان افتضاح اطلاعاتی یاد کردند.
این سخنان از سوی وزیر اطلاعات ایران یک روز پس از آن مطرح می‌شود که جین هاسپل مدیر CIA در جریان یک سخنرانی با اشاره به ایران و روسیه گفت که در استراتژی‌های CIA برای سالیان دراز به دلیل حمله‌های 11 سپتامبر به این دو کشور توجه کمتری شده بوده است.
ما در حال افزایش منابع خود علیه تهدیدهای نقش‌آفرینان شروری مانند ایران و روسیه هستیم. هنوز کارهای زیادی پیش رویمان است، اما پیشرفت خوبی داشتیم.
حضور جین هاسپل به عنوان رئیس CIA، مایک پومپئو در جایگاه وزیر خارجه و جان بولتون در سمت مشاور امنیت ملی آمریکا سیاست‌های سختگیرانه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران را تشدید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 11 بهمن ماه گذشته خود ایران را یک تهدید بسیار بزرگ خوانده بود. سخنان اخیر جین هاسپل درباره تمرکز منابع سازمان CIA بر ایران و روسیه در حالی مطرح شده که ایران بارها این سازمان را به مداخله در امور داخلی خود متهم کرده است. مقام‌های ایران بارها از شناسایی و بازداشت به گفته آنها جاسوسان خبر دادند. با این حال محمود علوی در سخنان روز جمعه گفته است که وزارت اطلاعات ایران در عرصه ضد جاسوسی روش خود را از دفاعی به آفندی و تهاجمی تغییر داده.
شبیه همین ضربه به سرویس MI6 انگلستان وارد شد.
سخنان مدیر اطلاعات مرکزی آمریکا و وزیر اطلاعات ایران به فاصله یک روز از هم از تغییر خط مشی اطلاعاتی دو کشور در قبال یکدیگر حکایت دارد. تغییراتی که هنوز تأثیرات آن بر ایران، آمریکا و همچنین ایجاد ثبات در خاورمیانه مشخص نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در ادامه همین گزارش و برای تحلیل این مباحث همراه هستیم با مرتضی انواری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای انواری، همونطور که در گزارش هم شنیدید، سخنان مقامات ایران و آمریکا به نوعی شکل جنگ کلامی امنیتی اطلاعاتی به خودش گرفته. این استراتژی جدید رو چگونه تعبیر میکنید؟
قبل از اینکه به استراتژی برسم، نکته‌ای که مهمه غلو جمهوری اسلامی در همه این مسائل هست. گوگل اعلام کرده بود که 30 نفر از کسانی که در سراسر دنیا از پیام رسان گوگل استفاده می‌کردن شناسایی شدن. اون 30 نفر به حساب آقای محمود علوی شد 290 نفر و در همه چیز در مسئله توانایشان غلو میکنند. ولی یه روندی من میبینم که بسیار نگران کننده است و این روند رو یه سری علائم مثل علائم تهدید آقای ولایتی که اگه یکی بزنیم 10 تا میزنیم، نمایش هواپیمای اف فایب جمهوری اسلامی، نامه های آقای ظریف به وزرای امور خارجه دنیا و نهایتا افزایش فشار از طرف آمریکا، چه از لحاظ تحریم ها و چه از لحاظ تحریم نیروی سپاه، نشان دهنده روندی است که به خصومت و درگیری داره نزدیک میشه. آمریکا شرایط 12 گانه رو داده بود برای حتی ابراز دوستی با ایران و مهمترین اونها خروج ایران، نیروهای ایران از سوریه بود که با موافقت ایران مواجه نشد و سرسختی ایران، دنبال روی استراتژی دراز مدت ایران که بخوان از طریق عراق و سوریه برن قدس بگیرن هنوز ادامه داره و این جنگی نیست که مردم ایران بخوان در اون شرکت کنن و بدبختی ها روی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گریبانگیر مردم شده تقریبا همه به خاطر این محور دشمن تراشی و پارانویای رهبریت جمهوری اسلامی که مردم رو گرفته و میبینیم به مرحله رسیده که بعد از 40 سال مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ اولش بر همه کشورها، حالا کانسنتریت شده به مرحله‌ای که توجه دنیا رو به خصوص آمریکا رو گرفته و به خصوص بعد از فراغت آمریکا از برنامه‌های مبارزه با القاعده و داعش، الان نوبت ایران شده. حالا یا ملت ایران این درک رو میکنن که باید از این برخورد جلوگیری کنن و الا ضررهاش بسیار بسیار زیاده، و یا تحمل میکنن جمهوری اسلامی رو و این جمهوری اسلامی با این حرکات احمقانه ای که در سطح دنیا انجام میده، برای یه رهبری به که هر کاری بکنین که دشمن رو عصبانی بکنین جایز است. این حرکت بچگانه باعث میشه که ما رو به خطر بندازه.
آقای انواری، اشاره کردین در صحبتاتون که این روند به یک درگیری داره نزدیک میشه. آیا فکر میکنین که درگیری نظامی در بین ایران و آمریکا پیش خواهد آمد؟
اگر مثلا در 10 سال گذشته 10%، 5% بوده، احتمال درگیری الان به بیش از 50% رسیده و این زنگ خطری است که نه تنها تحلیلگران، به خصوص در کشورهای دیگه این خبر رو شما میشنوید از زاویه‌های مختلف، احتمال درگیری اگر یکی از این طرف‌ها کاملا عقب‌گرد نکنه، احتمال درگیری بسیار بسیار قوی است.
آیه انواری، اشاره کردی که احتمال درگیری نظامی وجود داره. اگر این درگیری احتمالاً رخ بده، فکر میکنید کدوم کشورها پاشون به میان بیاد؟
از طرف ایران واقعا دوستی نداشته برای خودش، مجبوره با حزب الله و نیروهای بسیار افراطی که در سراسر دنیا جمع کرده فقط با اونا کار کنه. ولی اگر درگیری پیش بیاد، به احتمال قوی از طرف اسرائیل و کشورهای متحده عربی که جبهه‌ای تشکیل دادن به نام عرب نیتو یا ناتو عربی زیاد بشه. من فکر میکنم اگر گسترده بشه، حتی پای پاکستان هم به برای مبارزه با ایران پیش میاد، گرچه پاکستان در الان در مرحله دوستی با عربستان سعودی و ایران هست، ولی متاسفانه اگر این جنگ درگیر بشه، ایران بازنده اصلی این جریان هست و سالها طول میکشه که برگردیم به زمانی که بودیم.
آیا انواری، سپاس از همراهی شما.
درود بر شما.
برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه می‌دهیم. دادستان استان گلستان از بازداشت 25 جوان در یک مهمانی مختلط خبر داد. رضا سید حسینی به خبرگزاری ایسنا گفته این گروه دختر و پسر در خانه‌ای در ناهارخوران گرگان در حالی که مشروبات الکلی مصرف کرده و لباس‌های به گفته او نامناسب به تن داشتند بازداشت شدند. آقای سید حسینی گفته در این محل چندین لیتر مشروبات الکلی دستساز هم کشف و ضبط شده. به گزارش اداره آمار ترکیه، ایرانی‌ها در 3 ماه اول سال 2019 نزدیک به 950 ملک مسکونی در این کشور خریدند. آماری که به ترتیب 3.7 برابر دوره‌های مشابه در سال‌های 2018 و 2017 است. بر اساس قانون جدید ترکیه، شهروندان خارجی می‌توانند با سرمایه گذاری 250 هزار دلاری اقامت و شهروندی این کشور را کسب کنند، موضوعی که برای بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی از جذابیت زیادی برخوردار است. و سازمان جهاد کشاورزی استان فارس درباره حرکت توده ملخ‌های دریایی به سمت جنوب این کشور هشدار داده. بر این اساس به خصوص شهرهای کازرون، فراشوند، ممسنی، مهر و لامر در مسیر این توده‌های ملخ هستند. سازمان خاربار جهانی فاو وضعیت ایران را از حالت زرد به نارنجی تغییر داده. در این حالت حمله ملخ‌ها می‌تواند به باغ‌ها و مزارع آسیب جدی وارد کند. همانطور که در خبر هم شنیدید، ملخ‌های صحرایی به جنوب ایران هجوم آوردند. در خطر قرار گرفتن محصولات کشاورزی و آنچه از آن به عنوان تعلل در مبارزه با این آفت یاد شده، واکنش‌هایی را در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته که نیوشا سارمی نگاهی به آنها داشته.
هجوم ملخ‌های صحرایی از عربستان سعودی به استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر باعث بروز مشکلاتی برای کشور شده. سازمان حفظ نباتات هم هشدار داده در صورت تأمین نشدن اعتبار لازم برای مبارزه با ملخ‌ها تا دو هفته آینده کار از کار می‌گذره و هجوم این آفت در کنار سیل تبدیل به بحران تازه‌ای برای ایران میشه. کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم از بروز این مشکل نوشتن. ساناز نوشته نصف مملکت رو سیل برده، ملخ‌ها به مزارع هجوم آوردن، خیلی از کارگرها حقوق نگرفتن، گرونی و تورم کمر مردم رو شکسته، اما در عوضش اسم خیابون‌ها عوض شده. دیگه چی می‌خوایم؟ اشاره طعن‌آمیزش به تصمیم اخیر شورای شهر برای نامگذاری چند خیابان به نام هنرمندان و شاعران ایرانی است. زهرا کشوری که خبرنگار حوزه محیط زیست هم هست نوشته مسئله انقدر جدیه که به هر استان یک هواپیمای سمپاش اختصاص دادن. مقایسه کنید با وقتی جنگل‌ها می‌سوزن و تا چند روز منابع طبیعی به دنبال یک بالگرده. مسئله انقدر مهمه که وزارت جهاد دیدبان ملخ تشکیل داده. علیرضا نوشته فقط صبر کنید و ببینید چطوری مسئولین عاقل و کارآمد کشور از این حمله ملخ یه فاجعه درازمدت خلق می‌کنن. منتظر کوچ گسترده کشاورزهای به خاک سیاه نشسته، مردم گرسنه، نابودی اقلیم رودخانه‌ها و گرونی مواد غذایی در سال دیگه باشه. و ما محمد بلوچزهی بخشدار نیکشهر سیستان و بلوچستان نوشته پیشتر ملخ‌ها خورده می‌شدن. او نوشته روزگاری پلو ملخ و کباب ملخ در همین ایران خودمان نیز طرفداران خاص خودشو داشته. در مثل‌ها هم هست که ملخ به دلیل تغذیه گیاهان وحشی درمان 33 درده. شماری از کاربران هم طبق معمول با نگاهی طنز به این موزل نگاه کردند، مثل اشکان مدیری که نوشته سیل و زلزله کم بود، ملخ هم اضافه شد. جهاد کشاورزی گفته برای مبارزه با ملخ آماده ایم. تو رو خدا برای مبارزه با لاک‌پشت‌های نینجا هم آماده شید، بعید نیست یهو از فاضلاب بیرون بیام. و اما عجیب زاده به تامین نشدن بودجه مبارزه با ملخ‌ها اشاره کرد و نوشته در حالی که با اشاره رهبر 150 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای تأسیس شبکه 24 ساعته آفریقایی برداشته شده، بودجه چند میلیاردی مبارزه با ملخ تامین اعتبار نشد و مبارزه با ملخ به استان‌ها واگذار شد.
بنا به گزارش‌ها سیل در ایران همچنان ادامه داره و در آبادان، خرمشهر و شادگان حالت فوق‌العاده اعلام شده. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دستور تخلیه روستای سراخیه در حاشیه تالاب شادگان رو صادر کرده. قاسم سلیمانی در حالی راهی مناطق سیل زده ایران در استان خوزستان شده که نیروی تحت امر او بازوی خارجی سپاه در عملیات‌های خارج از کشور و حوزه فعالیت او داخل کشور نیست. پیشتر تصویری از قاسم سلیمانی همراه با فرمانده شبه نظامیان هشت شعبی عراق در جلسه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان منتشر شده بود. حضور شبه نظامیان هشت شعبی در استانهای خوزستان و لرستان با انتقادات گسترده مواجه شده، اما سران اون میگویند که برای کمک به سیل‌زدگان راهی ایران شدند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای حقیقت نژاد، چرا فرمانده نیروی قدس دستور تخلیه یک روستا رو داده؟ اصلا این اقدامات در حوزه فعالیت سپاه قدس یا دولت؟
من فکر میکنم همین کاری که الان ایشون کرده نتیجه مستقیم بیکفایتی عملی دولت آقای روحانیه. یعنی شما از سیل مازندران رو تعقیب کنید تا اینجا، میبینید که اونجا استاندار نبود، مجبور شد برکنارش کنم. خود آقای روحانی رو میگفتن در قشم و در تعطیلات به سر میبره و خیلی دیرهنگام واکنش نشون داد. در سایر موارد رئیس ستاد مدیریت بحران یه فردیه که خیلی حضور رسانه‌ای نداره و شخصیت رسانه‌ای نداره. یا مثلا در اونجا در شمال ما می‌دیدیم که فرمانده سپاه یا دستور میداد که بعضی جاها رو منفجر بکنن، آقای روحانی انتقاد می‌کرد ولی ایشون اومد گفت که ما این کار رو باز هم ادامه میدیم و ادامه هم دادن و در نهایت کار رو اونجا به طور نسبی به سپاه واگذار کردن، در استان خوزستان به طور کامل واگذار کردن. یعنی این بیتوجهی به اطلاع رسانی و ناتوانی دولت آقای روحانی در مدیریت بحران از نظر اداری و تشکیلاتی در کنار اون توان رسانه‌ای و تبلیغاتی که سپاه داره و میلی که داره که از این فرصت استفاده بکنه برای مانور داخلی، باعث شد که کلیت کار دست سپاه بیفته در مناطق مختلف و در نهایت ما دیدیم حتی نیروی قدس که نیروی بازوی خارجیش محسوب میشه و نیروی شبه نظامی وابسته اون که در جنگ عراق و سوریه شرکت داشتن وارد قدس شدن. بنابراین میشه گفتش این چیزیست که خود دولت آقای روحانی کاشت و الان درو کرده.
به نیروهای شبه نظامی اشاره کردید و اینکه کار واگذار شده به سپاه تا حدود زیادی. بحث و مخالفت بر سر حضور این نیروها در ایران بسیار زیاده و نمایندگان مجلس هم از وضعیت این نیروها بی اطلاع هستند. چرا برای کمک رسانی به سیل زدگان از نیروهای شبه نظامی استفاده شده؟
من برداشت شخصیم اینه که این حتی تصمیم شخصی آقای قاسم سلیمانی بوده و خیلی حتی تصمیم سیستماتیک نیست. در ایران یه رسم هست که معمولا افراد میان اول یه تصمیماتی میگیرن بعد نهادها میان اون تصمیم رو توجیه بکنن. فرض کنید مثلا آقای جنتی در خطبه نماز جمعه میاد میگه که این سران جنبش سبز و سران فتنه‌گر رو باید در خانه زندانی کرد و حبس کرد، بعد شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه میده که این نظر آقای جنتی رو توجیه بکنه و قانونیش بکنه. بنابراین اینا تصمیم شخصی احتمالا فرمانده نیروی قدس سپاه بوده که این افراد رو وارد کرده و به دلایل مختلف میشه گفت برای مانور سیاسی، برای نشون دادن اون قدرت خوده، و بعد نهادهای دولتی مجبور شدن توجیهش بکنن. همین امروز هم استاندار خوزستان مصاحبه کرده که اصلا اینا در جلسات مدیریت بحران شرکت نکردن، حتی نیروی انسانی نیاوردن و مسئولینی هم که اومده بودن رفتن. جالب اینه که حتی در عکسایی که منتشر شده که نشون میده نیروی انسانی اومده و سوار کامیون دارن به مناطق اعزام میشن، اینها رو هم تکذیب کرده. یا مثلا در حالی که ادعا میکنه اینا رفتن از ایران، گفته ما منتظریم که 10 تا بیل مکانیکی دیگه هم برامون بیاریم. بنابراین این یک تصمیم احتمالا شخصی بوده که آقای سلیمانی گرفته، چون از اولش هم این رویه شخصی رو داشت. یا اولش گفتش که اون موشک‌ها از عراق بیان، بعد رفتش خودش بازدید کرد، در نهایت این گروه ها رو وارد کرد، یک سری رو فرستادن لرستان و در نهایت هم که همون که شما گفتی دستور تخلیه روسا رو داد. مجموعه تصمیمات شخصیش رو الان نهادهای دولتی مجبورن یه جوری توجیه بکنن و سعی میکنن که این وجه منفی که به وجود اومده رو یکی کمی رفع و رجوع بکنن.
آقای حقیقت نژاد، سپاس از همراهی شما. برنامه رو ادامه میدیم با چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. چین با هدف جلب توجه و علاقه مردم به اکتشافات فضایی، یک پایگاه در کره مریخ را شبیه‌سازی کرد. این پایگاه شبیه‌سازی شده در صحرای گوبی در شمال غربی این کشور افتتاح شد. محل این پایگاه که 67 کیلومتر مربع وسعت دارد، برای شبیه‌سازی شرایط اقلیمی سخت و ناملایم سیاره سرخ انتخاب شده. شرکت سازنده این پایگاه امیدوار است از سال آینده میلادی درهای این مرکز را به روی گردشگران هم باز کنند. باستانشناسان مصری از یکی از بزرگترین مقبره‌های باستانی منطقه اقصر پرده برداری کردند. این مقبره 3500 ساله به وسعت 450 متر مربع 18 دروازه ورودی داشته و به نظر می‌رسد متعلق به فردی ثروتمند از سلسله 18 مصر باستان بوده. پس از کشف این مقبره در سال گذشته میلادی، باستانشناسان به کاشی‌های رنگارنگ کفپوش‌ها و همینطور کتیبه‌ای از زندگی روزمره آن دوران مصر دست یافتند. و از بازدیدکنندگان بزرگترین باغ لاله آسیا در هند با فنجانی از یک چای سنتی پذیرایی می‌شود. این چای کشمیری که با افزودن ادویه‌های مثل هل، میخک، دارچین و زعفران طعم خاصی پیدا می‌کند، با استقبال گردشگران روبرو شده. سری بزنیم به مطبوعات و مجلات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران در شماره شنبه خودش از اعلام حالت فوق‌العاده در 3 شهر استان خوزستان گزارش داده و نوشته که وضعیت شهرهای خرمشهر، آبادان و شادگان فوق‌العاده اعلام شده به دلیل احتمال وقوع آب گرفتگی و ورود سیلاب به این شهرها یا مناطق مجاور روستاهای اطراف اون. اونطوری که مجتبی یحیی‌اسماعیلی خبرنگار روزنامه ایران نوشته، این نگرانی و این وضعیت فوق‌العاده به دلیل این اعلام شده که ممکن هست بر اثر مد بار دیگر بخشی از سیلابی که راهی دریا شده به این شهرها برگرده، به رودخانه ها برگرده و سبب آبگرفتگی در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان روستاهای اطراف اون بشه. در گزارش روزنامه ایران اشاره شده که وضعیت اردوگاه‌هایی که سیل زدگان در مناطق مختلف خوزستان در اون زندگی می‌کنند بسیار وضعیت بدی هست، نه امکانات آب آشامیدنی سالم هست و نه وسایل خنک کننده و امکانات بهداشتی. اما روزنامه صدای اصلاحات امروز در یکی از صفحات میانی خودش عکسی رو چاپ کرده که نشون میده بعد از استقرار و ورود نیروهای شبه نظامی عراقی به استان خوزستان با عنوان کمک رسانی به سیل زدگان، حالا نیروهای حزب الله لبنان هم بخشیشون در استان خوزستان مستقر شدن. عکسی که روزنامه صدای اصلاحات به نقل از خبرگزاری مهر چاپ کرده. اما روزنامه 19 دی امروز با تیتر سعید قاسمی حماقت یا خیانت نوشته که اظهارات سعید قاسمی که عضو سپاه پاسداران هست درباره حضور در بوسنی در حدود 20 سال پیش تحت پوشش هلال احمر و فعالیت‌های نظامی در این کشور در زمانی که درگیر جنگ بوده مسئله ساز شده، با واکنش‌های بسیاری مواجه شده. حالا روزنامه 19 دی نوشته که سعید قاسمی یا به نوشته این روزنامه از بوی نادانی نظارات رو کرده در شرایطی که ایران سیل زده است، پخش‌های از استان‌هاش و هلال احمر هم با محدودیت‌های مواجه شده به نوشته این روزنامه، یا اینکه روزنامه نوشته که این ناشی از خیانت هست و باید سعید قاسمی محاکمه بشه به نوشته روزنامه 19 دی. اما روزنامه ستاره صبح گزارشی داره درباره محاکمه مدیران تعاونی ولیعصر و مؤسسات مالی اعتباری فردوسی و آرمان که یکی از متهمان اصلی این پرونده کسی به نام امیر حسین آزاد که فرزند علی محمد آزاد هست، استاندار پیشین ایلام و همچنین داماد استاندار فعلی استان هرمزگان، یعنی آقای فریدون همتی است. روزنامه قدس هم گزارشی داره درباره اون چیزی که این روزنامه نوشته، حدود بازداشت حدود 40 نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی در شهر مشهد تحت عنوان آگهی‌هایی که چاپ کردن و به نوشته این روزنامه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. و همچنین این روزنامه نوشته که اتهام دیگر این افراد هم این هست که آگهی آموزش رقص منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانا.
سلام، صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. در پی نگرانی از آب گرفتگی ناشی از مد رودخانه های اروند، کارون و بهمنشیر در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان وضعیت فوق العاده اعلام شد. ولیعهد امارات و رئیس جمهور آمریکا درباره تأثیر تحریم ها بر ایران گفتگو کردند. و گوگل حساب های کاربری تلویزیون پرس تیوی و هیسپان تیوی را در یوتیوب و جیمیل مسدود کرد. در پی نگرانی از آب گرفتگی های گسترده ناشی از مد بزرگ در رودخانه های اروند، کارون و بهمنشیر، استانداری خوزستان در شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان وضعیت فوق العاده اعلام کرده است. فرمانداره ویژه آبادان نیز گفته است تمام مدارس، مهد کودک‌ها و مراکز آموزش عالی آبادان، اروند کنار و چویبده امروز شنبه تعطیل خواهند بود. 13 روستای غرب رودخانه کارون در منطقه خرمشهر نیز جزو مناطق پرخطر اعلام شدند. مد بزرگ وضعیتی است که در نیمه ماه قمری و هنگام کامل شدن ماه رخ می‌دهد و آب رودخانه های اروند، کارون و بهمنشیر با حجم بیشتری از خلیج فارس به سمت شهرهای آبادان و خرمشهر برمی‌گردد. کاخ سفید در بیانیه روز جمعه از تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با محمد بن زاید ولیعهد امارات متحده عربی خبر داد. به گفته این بیانیه دو طرف درباره تأثیر فلج کننده تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی ایران، تقویت ائتلاف‌های منطقه‌ای و نقش تعیین کننده امارات در بازار جهانی نفت گفتگو کردند. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی امارات نیز روز پنجشنبه در واشنگتن با مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کرده بود. آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه متهم کرده و خواستار همکاری بیشتر کشورهای منطقه علیه دخالت‌های منطقه‌ای ایران است. ایران با رد این اتهامات حضور آمریکا در خاورمیانه را بی‌ثبات کننده می‌داند. بنابر اعلام شبکه تلویزیونی پرس تیوی، گوگل حساب‌های کاربری این شبکه و نیز شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تیوی را که هر دو متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستند، در برخی سرویس‌های خود از جمله یوتیوب و جیمیل غیر فعال کرده است. حساب کاربری این شبکه در یوتیوب قابل مشاهده است، اما ادمین‌های حساب دیگر نمی‌توانند مطالب جدیدی منتشر کنند. گوگل دلیل مسدود کردن حساب‌های کاربری پرس تیوی را نقض سیاست‌های خود اعلام کرده، اما پرس تیوی این اقدام گوگل را در راستای سیاست‌های آمریکا مبنی بر فشار حداکثری بر ایران قلمداد کرده است. گوگل در شهریور ماه سال گذشته نیز اعلام کرده بود که شماری از کانال‌های یوتیوب و سایر حساب‌های کاربری را به دلیل ارتباط مخفی آنها با کارزار اطلاعات جعلی مرتبط با ایران مسدود کرده است. خوان گایدو رهبر مخالفان ونزوئلا روز جمعه خواستار برگزاری بزرگترین تجمع تاریخ این کشور علیه دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهور به چالش کشیده شده یه ونزوئلا شد.
از شما مردم ونزوئلا می‌خواهیم در روز کارگر بزرگترین تجمع تاریخ را برای رسیدن به همه خواسته هایمان، پایان غارت و پایان این تراژدی که ونزوئلا در حال حاضر گرفتار آن است برگزار کنید.
آقای گوایدو در جمع هزاران نفر از هوادارانش در کاراکاس پایتخت این کشور با اشاره به اینکه وقت جلو رفتن کشور است گفت حامی هر حرکت مدنی در این کشور است و اجازه نمی‌دهد رویاهای مردم نادیده گرفته شود. نیکولاس مادورو که از حمایت ارتش ونزوئلا، روسیه و چین برخوردار است، خوان گوایدو را یک عروسک خیمه شب‌بازی در دستان ایالات متحده دانسته و اعلام کرده است گوایدو به زودی با عدالت روبرو خواهد شد. مخالفان مادورو و شماری از کشورها خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. مردم ونزوئلا مدت هاست از کمبود غذا و دارو در این کشور رنج میبرند و در ماه‌های گذشته قطعی برق نیز شرایط را پیچیده تر کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همکارم رویا ملکی با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز. وزیر اطلاعات ایران از شناسایی و دستگیری ده‌ها جاسوس در مراکز حساس این کشور خبر داد. جنگ امنیتی اطلاعاتی میان ایران و آمریکا، استراتژی جدید میان این دو کشور چیست؟ و ادامه سیل در ایران، آبادان، خرمشهر و شادگان در حالت فوق‌العاده هستند. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز جمعه بدون ارائه جزئیات از خونسا کردن ده‌ها طرح جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا علیه ایران در یک سال گذشته خبر داد. این در حالی است که بالاترین مقام اطلاعاتی آمریکا هم بر افزایش سرمایه گذاری واشنگتن روی مقابله اطلاعاتی با ایران تاکید کرد. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
در یک فرایند پیچیده در برابر سرویس اطلاعاتی آمریکا CIA،
محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید در یک سال گذشته 290 جاسوس سازمان اطلاعاتی آمریکا را در کشورهای مختلف از جمله ایران شناسایی یا دستگیر کردند. محمود علوی به جزئیات شواهد یا مستنداتی اشاره نکرد، اما گفت این اقدام ایران ارتباط CIA با منابع خود را به هم ریخت، به طوری که در آمریکا کمیته شکست تشکیل شد.
رئیس CIA وروی این ضربه از سوی جمهوری اسلامی را بر سرویس آمریکا مورد تایید قرار گرفت. ضربه به گونه‌ای بود که خود آمریکایی‌ها از اون به عنوان افتضاح اطلاعاتی یاد کردند.
این سخنان از سوی وزیر اطلاعات ایران یک روز پس از آن مطرح می‌شود که جینا هاسپل مدیر CIA در جریان یک سخنرانی با اشاره به ایران و روسیه گفت که در استراتژی‌های CIA برای سالیان دراز به دلیل حمله‌های 11 سپتامبر به این دو کشور توجه کمتری شده بوده است. But we are increasing our
resources against. ما در حال افزایش منابع خود علیه تهدیدهای نقش‌آفرینان شروری مانند ایران و روسیه هستیم. هنوز کارهای زیادی پیش رویمان است، اما پیشرفت خوبی داشته‌ایم.
حضور جینا هاسپل به عنوان رئیس CIA، مایک پومپئو در جایگاه وزیر خارجه و جان بولتون در سمت مشاور امنیت ملی آمریکا سیاست‌های سختگیرانه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران را تشدید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 11 بهمن ماه گذشته خود ایران را یک تهدید بسیار بزرگ خوانده بود. سخنان اخیر جینا هاسپل درباره تمرکز منابع سازمان CIA بر ایران و روسیه در حالی مطرح شده که ایران بارها این سازمان را به مداخله در امور داخلی خود متهم کرده است. مقام‌های ایران بارها از شناسایی و بازداشت به گفته آنها جاسوسان خبر دادند. با این حال محمود علوی در سخنان روز جمعه گفته است که وزارت اطلاعات ایران در عرصه ضد جاسوسی روش خود را از دفاعی به آفندی و تهاجمی تغییر داده.
شبیه همین ضربه به سرویس MI6 انگلستان وارد شد.
سخنان مدیر اطلاعات مرکزی آمریکا و وزیر اطلاعات ایران به فاصله یک روز از هم از تغییر خط مشی اطلاعاتی دو کشور در قبال یکدیگر حکایت دارد. تغییراتی که هنوز تأثیرات آن بر ایران، آمریکا و همچنین ایجاد ثبات در خاورمیانه مشخص نیست. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در ادامه همین گزارش و برای تحلیل این مباحث همراه هستیم با مرتضی انواری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. آقای انواری، همانطور که در گزارش هم شنیدید، سخنان مقامات ایران و آمریکا به نوعی شکل جنگ کلامی امنیتی اطلاعاتی به خودش گرفته. این استراتژی جدید رو چگونه تعبیر میکنید؟
قبل از اینکه به استراتژی برسم، نکته که مهمه قلوب جمهوری اسلامی در همه این مسائل هست. گوگل اعلام کرده بود که 30 نفر از کسانی که در سراسر دنیا از پیام رسان گوگل استفاده می کردن شناسایی شدن. اون 30 نفر به حساب آقای محمود علوی شد 290 نفر و در همه چیز در مسئله توانایشان قلوب میکنند. ولی یه روندی من میبینم که بسیار نگران کننده است و این روند رو یه سری علائم مثل علائم تهدید آقای ولایتی که اگه یکی بزنین 10 تا میزنیم، نمایش هواپیمای اف فایو جمهوری اسلامی، نامه های آقای ظریف به وزرای امور خارجه دنیا و نهایتا افزایش فشار از طرف آمریکا، چه از لحاظ تحریم ها و چه از لحاظ تحریم نیروی سپاه، نشان دهنده روندی است که به خصومت و درگیری داره نزدیک میشه. آمریکا شرایط 12 گانه رو داده بود برای حتی ابراز دوستی با ایران و مهمترین اونها خروج ایران، نیروهای ایران از سوریه بود که با موافقت ایران مواجه نشد و سرسختی ایران و دنبال روی استراتژی دراز مدت ایران که بخوان از طریق عراق و سوریه برن قدس بگیرن هنوز ادامه داره و این جنگی نیست که مردم ایران بخوان در اون دخال شرکت کنن و بدبختی ها اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گریبانگیر مردم شده تقریبا همه به خاطر این محور دشمن تراشی و پارانویای رهبریت جمهوری اسلامی که مردم رو گرفته و میبینیم به مرحله رسیده که بعد از 40 سال مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ اولش بر همه کشورها، حالا کانسنتریت شده به مرحله‌ای که توجه دنیا رو به خصوص آمریکا رو گرفته و به خصوص بعد از فراغت آمریکا از برنامه‌های مبارزه با القاعده و داعش، الان نوبت ایران شده. حالا یا ملت ایران این درک رو میکنن که باید از این برخورد جلوگیری کنن و الا ضررهاش بسیار بسیار زیاده، و یا تحمل میکنن جمهوری اسلامی رو و این جمهوری اسلامی با این حرکات احمقانه‌ای که در سطح دنیا انجام میده، برای یه رهبری به که هر کاری بکنین که دشمن رو عصبانی بکنین جایز است. این حرکت بچگانه باعث میشه که ما رو به خطر بندازه.
آقای انواری، اشاره کردین در صحبتاتون که این روند به یک درگیری داره نزدیک میشه. آیا فکر میکنین که درگیری نظامی در بین ایران و آمریکا پیش خواهد آمد؟
اگر مثلا در 10 سال گذشته 10%، 5% بوده، احتمال درگیری الان به بیش از 50% رسیده و این زنگ خطری است که نه تنها تحلیلگران، به خصوص در کشورهای دیگه این خبر رو شما میشنوید از زاویه‌های مختلف، احتمال درگیری اگر یکی از این طرف‌ها کاملا عقب‌گرد نکنه، احتمال درگیری بسیار بسیار قوی است.
آیا انواری، اشاره کردی که احتمال درگیری نظامی وجود داره. اگر این درگیری احتمالاً رخ بده، فکر می‌کنید کدوم کشورها پاشون به میان بیاد؟
از طرف ایران واقعا دوستی نداشته برای خودش، مجبوره با حزب الله و نیروهای بسیار افراطی که در سراسر دنیا جمع کرده فقط با اونا کار کنه، ولی اگر درگیری پیش بیاد به احتمال قوی از طرف اسرائیل و کشورهای متحده عربی که جبهه‌ای تشکیل دادن به نام عرب نیتو یا ناتوی عربی زیاد بشه. من فکر میکنم اگر گسترده بشه حتی پای پاکستان هم به برای مبارزه با ایران پیش میاد، گرچه پاکستان در الان در مرحله دوستی با عربستان سعودی و ایران هست، ولی متاسفانه اگر این جنگ درگیر بشه، ایران بازنده اصلی این جریان هست و سالها طول میکشه که برگردیم به زمانی که بودیم.
آیا انواری، سپاس از همراهی شما.
درود بر شما.
برنامه رو با چند خبر کوتاه از ایران ادامه میدهیم. دادستان استان گلستان از بازداشت 25 جوان در یک مهمانی مختلط خبر داد. رضا سید حسینی به خبرگزاری ایسنا گفته این گروه دختر و پسر در خانه‌ای در ناهارخوران گرگان در حالی که مشروبات الکلی مصرف کرده و لباس‌های به گفته او نامناسب به تن داشتند بازداشت شدند. آقای سید حسینی گفته در این محل چندین لیتر مشروبات الکلی دستساز هم کشف و ضبط شده. به گزارش اداره آمار ترکیه، ایرانی‌ها در 3 ماه اول سال 2019 نزدیک به 950 ملک مسکونی در این کشور خریدند. آماری که به ترتیب 3 و 7 برابر دوره‌های مشابه در سال‌های 2018 و 2017 است. بر اساس قانون جدید ترکیه، شهروندان خارجی می‌توانند با سرمایه‌گذاری 250 هزار دلاری اقامت و شهروندی این کشور را کسب کنند، موضوعی که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی از جذابیت زیادی برخوردار است. و سازمان جهاد کشاورزی استان فارس درباره حرکت توده ملخ‌های دریایی به سمت جنوب این کشور هشدار داده. بر این اساس به خصوص شهرهای کازرون، فراشبند، ممسنی، مهر و لامر در مسیر این توده‌های ملخ هستند. سازمان خاربار جهانی فاو وضعیت ایران را از حالت زرد به نارنجی تغییر داده. در این حالت حمله ملخ‌ها می‌تواند به باغ‌ها و مزارع آسیب جدی وارد کند. همانطور که در خبر هم شنیدید، ملخ‌های صحرایی به جنوب ایران هجوم آوردند. در خطر قرار گرفتن محصولات کشاورزی و آنچه از آن به عنوان تعلل در مبارزه با این آفت یاد شده، واکنش‌هایی رو در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته که نیوشا سارمی نگاهی به اونها داشته.
هجوم ملخ‌های صحرایی از عربستان سعودی به استان‌های هرمزگان، فارس، کرمان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر باعث بروز مشکلاتی برای کشور شده. سازمان حفظ نباتات هم هشدار داده در صورت تأمین نشدن اعتبار لازم برای مبارزه با ملخ‌ها تا دو هفته آینده کار از کار می‌گذره و هجوم این آفت در کنار سیل تبدیل به بحران تازه‌ای برای ایران میشه. کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم از بروز این مشکل نوشتن. ساناز نوشته نصف مملکت رو سیل برده، ملخ‌ها به مزارع هجوم آوردن، خیلی از کارگرها حقوق نگرفتن، گرونی و تورم کمر مردم رو شکسته، اما در عوضش اسم خیابون‌ها عوض شده. دیگه چی می‌خوایم؟ اشاره طعن‌آمیزش به تصمیم اخیر شورای شهر برای نامگذاری چند خیابان به نام هنرمندان و شاعران ایرانی است. زهرا کشوری که خبرنگار حوزه محیط زیست هم هست نوشته مسئله انقدر جدیه که به هر استان یک هواپیمای سمپاش اختصاص دادن. مقایسه کنید با وقتی جنگل ها می سوزن و تا چند روز منابع طبیعی به دنبال یک بالگرده. مسئله انقدر مهمه که وزارت جهاد دیدبان ملخ تشکیل داده. علیرضا نوشته فقط صبر کنید و ببینید چطوری مسئولین عاقل و کارآمد کشور از این حمله ملخ یه فاجعه دراز مدت خلق میکنن. منتظر کوچ گسترده کشاورزهای به خاک سیاه نشسته، مردم گرسنه، نابودی اقلیم رودخانه ها و گرونی مواد غذایی در سال دیگه باشه. و ما محمد بلوچزهی بخشدار نیکشهر سیستان و بلوچستان نوشته پیشتر ملخ‌ها خورده می‌شدن. او نوشته روزگاری پلو ملخ و کباب ملخ در همین ایران خودمان نیز طرفداران خاص خودشو داشته. در مثل‌ها هم هست که ملخ به دلیل تغذیه گیاهان وحشی درمان 33 درده. شماری از کاربران هم طبق معمول با نگاهی طنز به این موزل نگاه کردند، مثل اشکان مدیری که نوشته سیل و زلزله کم بود، ملخ هم اضافه شد. جهاد کشاورزی گفته برای مبارزه با ملخ آماده ایم. تو رو خدا برای مبارزه با لاک‌پشت‌های نینجا هم آماده شید. بعید نیست یهو از فاضلاب بیرون بیان. و اما عجیب زاده به تامین نشدن بودجه مبارزه با ملخ‌ها اشاره کرد و نوشته در حالی که با اشاره رهبر 150 میلیون دلار از صندوق ذخیره ارزی برای تأسیس شبکه 24 ساعته آفریقایی برداشته شده، بودجه چند میلیاردی مبارزه با ملخ تامین اعتبار نشد و مبارزه با ملخ به استان‌ها واگذار شد.
بنا به گزارش‌ها سیل در ایران همچنان ادامه داره و در آبادان، خرمشهر و شادگان حالت فوق‌العاده اعلام شده. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران دستور تخلیه روستای سراخیه در حاشیه تالاب شادگان رو صادر کرده. قاسم سلیمانی در حالی راهی مناطق سیل زده ایران در استان خوزستان شده که نیروی تحت امر او بازوی خارجی سپاه در عملیات‌های خارج از کشور و حوزه فعالیت او داخل کشور نیست. پیشتر تصویری از قاسم سلیمانی همراه با فرمانده شبه نظامیان هشت شعبی عراق در جلسه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان منتشر شده بود. حضور شبه نظامیان هشت شعبی در استانهای خوزستان و لرستان با انتقادات گسترده مواجه شده، اما سران اون میگویند که برای کمک به سیلزدگان راهی ایران شدند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای حقیقت نژاد، چرا فرمانده نیروی قدس دستور تخلیه روستا رو داده؟ اصلا این اقدامات در حوزه فعالیت سپاه قدس یا دولت؟
من فکر میکنم همین کاری که الان ایشون کرده نتیجه مستقیم بیکفایتی عملی دولت آقای روحانیه. یعنی شما از سیل مازندران رو تعقیب کنید تا اینجا، میبینید که اونجا استاندار نبود، مجبور شد برکنارش کنم. خود آقای روحانی رو میگفتن در قشم و در تعطیلات به سر میبره و خیلی دیر هنگام واکنش نشون داد. در سایر موارد رئیس ستاد مدیریت بحران یه فردیه که خیلی حضور رسانه‌ای نداره و شخصیت رسانه‌ای نداره. یا مثلا در اونجا در شمال ما می‌دیدیم که فرمانده سپاه یا دستور میداد که بعضی جاها رو منفجر بکنن، آقای روحانی انتقاد می‌کرد ولی ایشون اومد گفت که ما این کار رو باز هم ادامه میدیم و ادامه هم دادن و در نهایت کار رو اونجا به طور نسبی به سپاه واگذار کردن، در استان خوزستان به طور کامل واگذار کردن. یعنی این بیتوجهی به اطلاع رسانی و ناتوانی دولت آقای روحانی در مدیریت بحران از نظر اداری و تشکیلاتی در کنار اون توان رسانه‌ای و تبلیغاتی که سپاه داره و میلی که داره که از این فرصت استفاده بکنه برای مانور داخلی، باعث شد که کلیت کار دست سپاه بیفته در مناطق مختلف و در نهایت ما دیدیم حتی نیروی قدس که نیروی بازوی خارجیش محسوب میشه و نیروی شبه نظامی وابسته اون که در جنگ عراق و سوریه شرکت داشتن وارد گود شدن. بنابراین میشه گفتش این چیزیست که خود دولت آقای روحانی کاشت و الان درو کرده.
به نیروهای شبه نظامی اشاره کردید و اینکه کار واگذار شده به سپاه تا حد زیادی. بحث و مخالفت بر سر حضور این نیروها در ایران بسیار زیاده و نمایندگان مجلس هم از وضعیت این نیروها بی اطلاع هستند. چرا برای کمک رسانی به سیل زدگان از نیروهای شبه نظامی استفاده شده؟
من برداشت شخصی اینه که این حتی تصمیم شخصی آقای قاسم سلیمانی بوده و خیلی حتی تصمیم سیستماتیک نیست. در ایران یه رسم هست که معمولا افراد میان اول یه تصمیماتی میگیرن بعد نهادها میان اون تصمیم رو توجیه بکنن. فرض کنید مثلا آقای جنتی در خطبه نماز جمعه میاد میگه که این سران جنبش سبز و سران فتنه‌گر رو باید در خانه زندانی کرد و حذف کرد، بعد شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه میده که این نظر آقای جنتی رو توجیه بکنه و قانونیش بکنه. بنابراین اینا تصمیم شخصی احتمالاً فرمانده نیروی قدس سپاه بوده که این افراد رو وارد کرده و به دلایل مختلف میشه گفت برای مانور سیاسی، برای نشون دادن اون قدرت خودش، و بعد نهادهای دولتی مجبور شدن توجیهش بکنن. همین امروز هم استاندار خوزستان مصاحبه کرده که اصلاً اینا در جلسات مدیریت بحران شرکت نکردن، حتی نیروی انسانی نیاوردن و مسئولینی هم که اومده بودن رفتن. جالب اینه که حتی در عکسایی که منتشر شده که نشون میده نیروی انسانی اومده و سوار کامیون دارن به مناطق اعزام میشن، اینها رو هم تکذیب کرده. یا مثلا در حالی که ادعا میکنه اینا رفتن از ایران، گفته ما منتظریم که 10 تا بیل مکانیکی دیگه هم برامون بیارین. بنابراین این یک تصمیم احتمالا شخصی بوده که آقای سلیمانی گرفته، چون از اولش هم این رویه شخصی رو داشت. یا اولش گفتش که اون موکف‌ها از عراق بیان، بعد رفتش خودش بازدید کرد، در نهایت این گروه ها رو وارد کرد، یک سری رو فرستادن لرستان و در نهایت هم که همونطور که شما گفتی دستور تخلیه روستا رو داد. مجموعه تصمیمات شخصیش رو الان نهادهای دولتی مجبورن یه جوری توجیه بکنن و سعی میکنن که این وضعیت منفی که به وجود اومده رو یه کمی رفع و رجوع بکنن.
آقای حقیقی نژاد، سپاس از همراهی شما. برنامه رو ادامه میدیم با چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. چین با هدف جلب توجه و علاقه مردم به اکتشافات فضایی یک پایگاه در کره مریخ را شبیه سازی کرد. این پایگاه شبیه سازی شده در صحرای گوبی در شمال غربی این کشور افتتاح شد. محل این پایگاه که 67 کیلومتر مربع وسعت دارد، برای شبیه سازی شرایط اقلیمی سخت و ناملایم سیاره سرخ انتخاب شده. شرکت سازنده این پایگاه امیدوار است از سال آینده میلادی درهای این مرکز را به روی گردشگران هم باز کند. باستانشناسان مصری از یکی از بزرگترین مقبره‌های باستانی منطقه اقصر پرده برداری کردند. این مقبره 3500 ساله به وسعت 450 متر مربع 18 دروازه ورودی داشته و به نظر می‌رسد متعلق به فردی ثروتمند از سلسله 18 مصر باستان بوده. پس از کشف این مقبره در سال گذشته میلادی، باستانشناسان به کاشی‌های رنگارنگ کفپوش‌ها و همینطور کتیبه‌ای از زندگی روزمره آن دوران مصر دست یافتند. و از بازدیدکنندگان بزرگترین باغ لاله آسیا در هند با فنجانی از یک چای سنتی پذیرایی می‌شود. این چای کشمیری که با افزودن ادویه‌های مثل هل، میخک، دارچین و زعفران طعم خاصی پیدا می‌کند، با استقبال گردشگران روبرو شده. سری بزنیم به مطبوعات و مجلات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران در شماره شنبه خودش از اعلام حالت فوق‌العاده در 3 شهر استان خوزستان گزارش داده و نوشته که وضعیت شهرهای خرمشهر، آبادان و شادگان فوق‌العاده اعلام شده به دلیل احتمال وقوع آب گرفتگی و ورود سیلاب به این شهرها یا مناطق مجاور روستاهای اطراف اون. اونطوری که مجتبی یحیی‌اسماعیلی خبرنگار روزنامه ایران نوشته، این نگرانی و این وضعیت فوق‌العاده به دلیل این اعلام شده که ممکن هست بر اثر مد بار دیگر بخشی از سیلابی که راهی دریا شده به این شهرها برگرده، به رودخانه‌ها برگرده و سبب آبگرفتگی در شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان روستاهای اطراف اون بشه. در گزارش روزنامه ایران اشاره شده که وضعیت اردوگاه‌هایی که سیل‌زدگان در مناطق مختلف خوزستان در اون زندگی می‌کنن بسیار وضعیت بدی هست، نه امکانات آب آشامیدنی سالم هست و نه وسایل خنک کننده و امکانات بهداشتی. اما روزنامه صدای اصلاحات امروز در یکی از صفحات میانی خودش عکسی رو چاپ کرده که نشون میده بعد از استقرار و ورود نیروهای شبه نظامی عراقی به استان خوزستان با عنوان کمک رسانی به سیل‌زدگان، حالا نیروهای حزب الله لبنان هم بخشیشون در استان خوزستان مستقر شدن. عکسی است که روزنامه صدای اصلاحات به نقل از خبرگزاری مهر چاپ کرده. اما روزنامه 19 دی امروز با تیتر سعید قاسمی حماقت یا خیانت نوشته که اظهارات سعید قاسمی که عضو سپاه پاسداران هست درباره حضور در بوسنی در حدود 20 سال پیش تحت پوشش هلال احمر و فعالیت‌های نظامی در این کشور در زمانی که درگیر جنگ بوده مسئله ساز شده، با واکنش‌های بسیاری مواجه شده. حالا روزنامه 19 دی نوشته که سعید قاسمی یا به نوشته این روزنامه از بوی نادانی اظهارات رو کرده در شرایطی که ایران سیل زده است، پخشایی از استانهاش و هلال احمر هم با محدودیت‌های مواجه شده به نوشته این روزنامه، یا اینکه روزنامه نوشته که این ناشی از خیانت هست و باید سعید قاسمی محاکمه بشه به نوشته روزنامه 19 دی. اما روزنامه ستاره صبح گزارش داره درباره محاکمه مدیران تعاونی ولیعصر و مؤسسات مالی اعتباری فردوسی و آرمان که یکی از متهمان اصلی این پرونده کسی به نام امیر حسین آزاد که فرزند علی محمد آزاد هست، استاندار پیشین ایلام و همچنین داماد استاندار فعلی استان هرمزگان این آقای فریدون همتی است. روزنامه قدس هم گزارشی داره درباره اون چی دیگه این روزنامه نوشته، حدود بازداشت حدود 40 نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی در شهر مشهد تحت عنوان آگهی‌هایی که چاپ کردن و به نوشته این روزنامه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی. و همچنین این روزنامه نوشته که اتهام دیگر این افراد هم این هست که آگهی آموزش رقص منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. من به شما بدرود میگم، شاد باشید و مانم.